بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 242 سطر سوم. و درجه الثانیه خوف المکره فی جریان الانفاس المستغرقه فی الیقظه المشوبه بالحلاوه. بحث در باب خوف داشتیم، گفتیم که خوف 3 درجه داره. درجه اولش بیان شد، حالا میخوام درجه دوم رو بیان کنیم. درجه دوم خوف مال انسان هایی است که دارای انفاس مستغرقه فی الیقظه هستند. گروهی از انسان ها تمام وجودشون، عمرشون در حال یقظه است. و حضور معالله هم دارند. و این حضور برایشون خیلی شیرینه. اینا کمالی رو الان به دست آوردند و چنین نیست که در مرتبه خودشون چیزی کم داشته باشند، چون تمام نفسهاشون در حال یقظه است و حضور معالحق هم که دارند و لذت حضور معالحق رو هم می چشند، بنابراین کم ندارند. ولی نگرانی اینند که مبادا خداوند نسبت اونها استدراج کنه، یعنی اینا رو به همون حلاوتی که به دست میارند واگذار کنه. و بدون این که اونها متوجه بشن درجه درجه اونها رو اخذ کنه، چون ما آگاه نیستیم که کارهامون تا چه حد مورد رضایت خداست. اقدام میکنیم، تمام خصوصیات و شرایط هم رعایت میکنیم، ولی نمیدونیم که باز آیا به طور کامل وظیفمون انجام دادیم یا نه. احتمال میدیم که یه جا مشکلی برامون پیش آمده باشه که اون مشکل باعث بشه خدا از ما اعراض کنه، رو برگردانه. یا ممکنه مشکلی پیش نیامده باشه، بالاخره در آینده مشکلی پیش بیاد که باعث بشه خدا از ما اعراض کنه و این اعراض باعث بشه که خداوند ما رو استدراج کنه، یعنی درجه درجه اخذ کنه بدون اینکه ما بفهمیم. و وقتی متوجه بشیم که ببینیم همه امکاناتی که به ما داده شده از دستمون گرفته شده. این چنین خوفی برای اینجور انسان ها هست که مبادا من مبتلا به یه امری بشم که نتیجه اون ابتلا اعراض خداوند و استدراج او بشه. اینا نکته رو دقت کنید. وقتی انسان به مقام عالی میرسه، سلام علیکم، وقتی انسان به مقام عالی میرسه، گناهانش، خطاهاش، حتی قصورهاش خیلی بزرگ جلوه میکنه، خیلی بزرگه. یعنی حالا به تعبیر من، خدا از این انسانی که تا این درجه از کمال رسوندتش توقع بالا داره. مثل این که مثلا خداوند از علما توقعش بیش از جهاله. جاهل فقط گفته میشه چرا نرفتی یاد بگیری، ولی عالم بهش گفته میشه چرا این کارا رو کردی، تو که به همه چی عالم بودی. یعنی مؤاخذه عالم قوی تر از مؤاخذه جاهله. چه بسیار جاهلایی که به بهش میرن، عالم تو صف مؤاخذه باقی میمونه. پس کسی که به مراتب عالی برسه، خطاهاش هم هر چقدر به ظاهر کوچک باشه بزرگه. بنابراین این کسانی که به درجه عالی میرسن دائما در حال یقظن و حضور حق باعث لذت اونها میشه، اینا ایمان نیستند که هر کار دلشون خواست بکنند، بلکه اینا کوچکترین کارشون زیر ذره بین داره دیده میشه. پس باید حواسشون جمع باشه و در این حال خودشون هم نگرانن مبادا ما کاری بکنیم. ولی گناهان بزرگ انجام نمیدن، گناهان متوسط هم انجام نمیدن، ولی همون لغزش های کوچک، همون قصور ها که شاید به نظر نیاد، برای اینها جرمه. لذا احتمال میدن که بدون آگاهی مبتلا به بعضی جرم ها بشن که اون جرم ها باعث اعراض الهی و باعث استدراج بشه. لذا خوف دارن. پس خوف درجه دو مال این گروهه. علت و سبب خوفشون همینه که مبادا خداوند اعراض کند و استدراج کند. این اعراض الهی و استدراج نوعی مکر است. مکر نه به معنای مذمومش، اونی که به خدا نمیشه نسبت داد. مکر به معنای این که بدون اطلاع مثلا شخصی رو اخذ کردن، بدون که بهش بگن، دارن یواش یواش خداوند داره با اون مکر میکنه، یعنی استدراج میکنه، یعنی او رو داره از یواش یواش ساقطش میکنه، به خاطر اینکه لیاقتش رو تکمیل نکرد، خودش مقصر بود. اما خداوند بدون آگاهی داره کار خودش رو میکنه. این یه نوع مکره، اما نه مکر مضمون، مکری که اون بر کسی وارد میشه که لیاقت رو داره، استحقاقشو داره. خب از شدیم این خوف میشه خوف درجه دو. بخونیمش تا ببینیم خوف بعدی چیست. صفحه 242 هستیم، سطر سوم. و درجه تو ثانیه از سه درجه خوف، خوف المکر است. خوف المکر همینی که عرض کردم که میترسه مبادا خدا با اون مکر بکنه. مکرم به همین معنی که توضیح دادم. فی جریان الانفاس مستغرقت فلیقزه، نسخه داره فی هرمان، نسخه خوبیه. مکر در این است که خدا این انفاس رو محروم کند بدون این که بهشون خبر بده. این چنین انفاسی رو که این همه مقام عالی به دست آوردند، اینها رو خدا محروم کند بدون این که بهشون آگاهی بده. از این میترسند. این خوف المکره. اگه نسخه هرمان بخونیم که عرض کردم خیلی خوبه. اگه نسخه جریان بخونیم، عبارت اینه، انفاس جمع نفسه، جمع نفس نیست. نفس را که جمع ببندیم یا نفوسه یا انفسه، انفاس نیست. جریان نفس هم روشنه، یعنی نفس کشیدن. خوف مکر درباره نفس کشیدن هایی که غرق در یقظه هستند و همراه و مخلوطند با شیرینی حضور، یعنی اینها خدا پیششون حضور داره و اینا از حضور خدا لذت میبرن، یعنی اون حضور خدا رو شیرین میبینن و لذت میبرن. حالا درباره جریان و نفس کشیدن های اینها احتمال مکر هست، یعنی احتمال داره در همین نفس هایی که دارن در بارشون جریان داره و همون شوب با حلاوتی که سرگرمشند، یه وقتی یه قفلتی پیش بیاد و اینها مبتلا به مکر بشند، مبتلا به استدراج بشند. البته لزومی نداره قفلت پیش بیاد، همین اندازه که دل ببندن به این حلاوت، باز این حلاوت غیر از خداست، پس دل بستن به غیر خدا، همین اندازه که بشه یه وقتی ممکنه گرفتار مکر رو استدراج بشه، و همین اندازه که دل بستن به این شیرینی ها، دل بستن به شیرینی ها دل بستن به غیر خداست، و دل بستن به غیر خدا برای اینجور انسان ها مضره. هازا خوف و ارباب المراقبه، کسانی هستن که دارای مراقبتند، اینطور نیست که زندگی هر طور شد داشته باشن، زندگی با مراقبت دارن. الذین استغرقت انفاسهم فی الیقظه، کسانی که نفسهاشون در یقظه غرقه، یعنی همیشه در حال یقظه هستن چون مراقبت دارن، وقتی مراقبت داشتن همیشه در حال یقظه هستن، یعنی همیشه در حال توجه هستن، همیشه مواظب کارهای خودشون هستن. و استحل الحضور، استحلو نخونید، و استحلو بخونید، استحلو یعنی حلال شمردن، استحلو یعنی شیرین شمردن، از ماده حلاوت. و استحل الحضور مع الحق، شیرین یافتند حضور با خدا را. این عبارت توجه کنید، حضور با خدا، حالا حضور از جانب خداست یا از جانب اینا؟ ظاهرا هر دوش میتونه باشه، ظهور نه حضور، ولی به نظر میرسه حضور مع الحق معنیش اینه که ما پیش خدا حاضر شدیم و قهرن خب خدا هم حاضر یافتیم. خب این حضورم شیرینی داره، فإنهم، اینا به خاطر اینکه طلب کردن که نفس هاشون در یقظه غرق شود و طلب کردن شیرینی حضور را، بالاخره متوجه این دو امر شدند، چون طلب این دو امر کردند و دنبال این دو امرند و دلخوشند به این دو امر، چون اینطوره یخافون المکر، میترسن از جانب خدا مکری بهشون تعلق بگیره. مکر خدا چگونه است؟ بل اعراض و سلب لذت الحضور، به این که خداوند از اونها رو برگرداند، که نتیجه رو برگرداندن اینه که اون لذت حضور ازشون بگیره. گاهی میشه انسان که مدتی حضور رو حس کرده و لذت برده، یه دفعه یه حالت قبضی بهش دست بده که هر چی بخواد خودش رو پیش خدا حاضر ببینه یا خدا رو در قلب خودش حاضر ببینه، میبینه موفق نمیشه. این الان خوف داره که نباید از چشم خدا افتاده باشم و خدا از من ایراد کرده باشه. ممکنه در حال لذت بردنم باشه، ولی وحشت از آینده داره که نباید یه وقتی گرفتار بشم. پس ممکنه یه وقت گرفتار بشه، الان خائفه که شاید خدا ایراد کرده که دل منو کدر کرده. یه وقت ممکنه گرفتار نشه، این ترس از آینده داشته باشه که مبادا گرفتار بشم، هر دوش احتمال هست. فتکونو حلاوت الحضور لهم استدراجن، اگر خدا اعراض کند و در این حال حلاوت حضور رو از طرف نگیره، این شخص احتمال میده خداوند میخواد او سرگرم این حلاوت کند و ساقطش کند. این احتمال هم هست که شاید این که خداوند به من داره نعمت میده، نعمت حضور، نعمت لذت، شاید میخواد استدراج کنه. اصحاب پیغمبر یا اصحاب یکی از ائمه، من الان یادم نیست، می آمدن پیش معصوم می گفتن که ما الان هم خوشحالیم، هم می بینیم اوضاع زندگیمون رو به راه، نگرانیم که نکنه داریم استدراج میشیم. یعنی خدا همه چیز رو بر ما فراهم میکنه که ما سرگرم بشیم و از خودش غافل بشیم، شاید خدا ما رو استدراج میکنه. بعد معصوم میفهمیدن که چون الان نگرانید معلوم میشه که غافل نیستید، اونایی که استدراج میشن غافل هم هستن، یعنی دل خوش میکنه به این خوشی های زندگی، حالا چه خوشی های معنوی چه خوشی های حسی، و اصلا توجه نمیکنه که مبادا من مشکل داشته باشم. ولی شما این توجه دارید، اگر توجه دارید و غفلت نکردید معلوم میشه استدراج نشدید. همیشه استدراج با غفلت همراهه. اگر شخصی زندگی بهش رو کرد و او رو غافل کرد، این استدراج شده. اگر نه، زندگی بهش رو کرد، این شاکر بود و همینطور که داریم این داستان رو نقل میکنیم خائف بود، که اصحاب معصوم خائف بودن، اینطور باشه معلوم میشه استدراج نشده. حالا فتکون و حلاوت الحضور لهم استدراج من الله تعالی و مکرن بهیم، این احتمالو میدن که این که دارن حلاوت حضور رو هنوز میکشن و خداوند حلاوت حضور ازشون نگرفته، شاید این استدراج باشه و مکری باشه که خداوند اینا رو مشغول کنه تا به سمت خود خدا نیان و از بین برن، سقوط کنن. در یه آیه از آیات قرآن نمیدونم حالا آیه اینطوریه و یحیی خل مکر و سیع و به اهلهی بعدش بله بعدش چیه؟ ان حالا من ترجمه شو میگم، شایدم این نباشه آیه که من خوندم. بالاخره ما کاری میکنیم چرا، حتی از این جهت که نمیخواهیم اینا به سمت قرآن بیان، نمیخواهیم اینا به سمت قرآن بیان. عرض میکنم، ترجمه میکنم، شاید ترجمه جاهلانه باشه ولی مفاد تقریبا همین هست. چرا نمیخواهیم به سمت قرآن بیان؟ مگه به سمت قرآن دارم آمدن بده؟ اینا لیاقتشون رو از دست دادن و چون لیاقتشون از دست دادن، حق همنشینی با قرآن ندارند. اونجا یه ان مصدریه آمده و یه فعلی وارد شده، مفسرین کراهت رو قبل از اون ان تقدیر میگیرند که کراهتن که اینا بیان به سمت قرآن. معلوم میشه که کسانی به یه جا میرسن که حق ندارند به سمت قرآنی که وظیفه شونه بیان حق ندارند، یعنی خلافهایی رو مرتکب شدن که دیگه از لیاقت افتادند. این اشخاص ممکنه بترسن، اشخاصی که الان تور مسیرن به قول ایشون ارباب مراقبن، میترسن یه وقت یه همچین وضعی پیش بیاد که خدا کراهت داشته باشه از اینکه اینها به سمت خدا توجه کنن. لذا توجه اینا رو معطوف میکنه به اون شیرینی های مناجات و به اون یقظه هایی که دارند و اینها، مشغولشون میکنه تا اینا توجه به خدا نکنن و ساقط بشن. این شخصی که ارباب مراقب است وحشت داری همچه وزیفش پیش بیاد، و کلما کانت الحلاوت و بالاقبال اتم، هرگاه دیدیم که اگر اقبال به خدا کردیم حلاوتی بیشتری نصیبمون شد، کان الخوف من الاعراض اشد، خوف از این که خداوند از ما اعراض کرده باشه بیشتر میشه، چون میترسیم این حلاوتی بیشتری که به ما داده به خاطر اینی که بیشتر ما رو مشغول کنه و با مشغول شدن به این حلاوت از یاد خودش غافل بمونیم. لذا احتمال این که استدراج بشیم بیشتره، پس خوف بیشتره. کما قال علیه السلام، انا اتقاکم لله و اشدکم منه خوفا، من از همه بیشتر تقوا الهی رو رعایت میکنم و از همه شماها بیشتر خائفم، خوفم بیشتره. خب پیغمبر اهل مراقبند، خوفشون از چه جهتی؟ خوف از همین جهتی که مبادا این تقوایی که بیشتر از بقیه است برای من مشغولیت بیاره، و چون بیشتره مشغولیتش هم قوی‌تره و قفلتی که از خود خدا پیدا میشه قوی‌تره، لذا من خائفم که مبادا چنین قفلتی پیدا کنم. خب اینا خوف اهل مراقبه بود. اگرچه مصنف تصریح نکرده، ولی به نظر میرسه که اینی که الان میخوام بخونیم درجه سوم خوفه و اون متن بعدی دنباله اینه. خوف سوم از اینجا شروع میشه. تعبیرات شارح هم نشون میده، میگه فاقصا درجات الخوف، در شرحش میگه فاقصا درجات الخوف هیبت الاجلال. اقصا درجه همون سومی دیگه، درجه تو که اقصا نیست، این درجه سوم. من تو تصریح مصنف رو نداریم که این درجه سومه، ولی از شرح شارح و مطالب پیداست که این درجه سه خوفه. درجه اول خوف مال انسان‌های معمولی بود، یعنی مال سالکینی بود که تازه وارد کار شده بودن، که خوف از عقوبت بود. درجه دوم که برای ارباب مراقبه بود، خوف از مکر بود. درجه سوم که خوف اصحاب خاصه، خوف خاصه است، نه عامه نه متوسطه، بلکه خوف خاصه است. خوف در مقام سره که از مقام قلب و نفس بالاتره. خوف درجه یک مال مقام نفس بود، خوف درجه دو مال مقام قلبه. این خوفی که الان میخوام بخونیم که خوف درجه سه مال مقام سره، که سر بالاتر از قلبه، یعنی عقل وقتی چند بار لطیف بشه میشه سر، کمتر لطیف بشه میشه قلب. خب این آدمی که به این درجه رسیده، خوف او هیبتیست که از جلال الهی پیدا کرده، هیبتیست که از درجه از جلال الهی پیدا کرده، یعنی نور جلال بر او تابیده و هیبتی برای او ساخته. این هیبت همون خوفه، این دیگه بالاترین درجه خوفه که عبارت است از هیبتی که انسان رو به خشوع وادار میکنه. روشن شد که این هیبت همون خوف درجه سه است، مال اهل خصوص هم هست، مال بالاتر از اهل مراقبه. و لیس فی مقام اهل الخصوص وحشت الخوف الا هیبت الاجلال. در مقام اهل خصوص که بالاتر از ارباب مراقبه هستند، وحشت خوف چیزی جز هیبت اجلال نیست. اجلال یعنی جلال الهی، یعنی به خداوند با نور جلال ظهور پیدا کند. اون نور جلال برای شخصی هیبتی به وجود میاره. هیبت غیر خوفه، هیبت همراه خشوعه. الهی بتلش و هی اقصا درجه یشار الیها فی قایت الخوف. این احتمالا خود همین عبارت تصریح باشه به اینکه درجه سه رو داریم میگیم. هی یعنی این هیبت، این چنین وحشت و خوفی بالاترین درجه است که اشاره میشود به این درجه. فی قایت الخوف، در نهایت خوف این درجه نشون داده میشه. یعنی کسی بخواد ببینه به غایت الخوف رسیده، باید ببینه به این درجه رسیده. شارح شرح میده، یعنی ان خوف درجه اول که خوف من العقوبت بود، این فی مقام نفس و الغیب است. در وقتی که انسان در مقام نفسه، از مقام طبع گذشته به مقام نفس رسیده، ولی مقام نفس هنوز مقام غیبته، باید وارد قلب و سر بشه تا غیبت تموم بشه. خب خوفی که خوف از عقوبت در مقام نفس غیبت، از که این خوف درجه که هم متعلقش عقوبته، هم صاحب این خوف کسیست که به مقام نفس رسیده باشه. ول خوف من المکر که درجه دوی خوف بود که همین امروز خوندیمش و امروز شروعش کردیم، این در مقام قلب و حضور است. پس خوف از عقوبت که درجه یک بود در مقام نفس و غیبت است، خوف از مکر که درجه دو بود در مقام قلب و حضور است، و اما فی مقام سر و المشاهده، در مقام سر و مشاهده خوف چیه؟ یسیر الخوف و هیبتن و اجلالا. خوف تبدیل میشه به هیبت، خوف تبدیل میشه به جلیل دیدن خدا. فاقصا، حالا که اینطور شد، فاقصا درجات خوف هیبت و اجلاله. اینه کسی بخواد بالاترین درجه خوف رو داشته باشه، باید هیبت و اجلال داشته باشه، یعنی خدا رو به هیبت ملاحظه کند با تواضع و ترس. که این هیئت اجلال المختص به اهل الخصوص. بنابراین هم گفتیم که خوف از چی، هم بیان کردیم که این خوف برای چه کسانی حاصل است. درجه سه خوف هم تموم شد. در مابعد یه مطلبی گفته میشه که در تمام اقسام خوف جاریه. خب مثل این که اینجا باید قطعش کنیم، بقیه شو بزنیم به جلسه بعد.